ساعت 8 شب اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
ساعت
به وقت قرار
عاشقی. هشت اشاره، هشت تلنگر.
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت 8 تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست. که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظر.
پناهم می‌دهی آیا
هر کسی گره دارد رو به این حرم آورد.
من به شوق نجوای نوار خانه‌ات قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریع مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را می‌خوانم. دست دلم را می‌گیری آیا
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسرزا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت زخم‌های تنهاییم را برهم است. امانم می‌دهی آیا شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته های مهربانی تو هم.
به دانه های اجابت مهمانم می کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره های ذریعت محکم تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
لحظاتی سرشار از خیر و برکت و معنویت برای تک تک شما همیهنان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو میکنیم و سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنونده برنامه های رادیو فرهنگ هستید. ساعت 24 دقیقه است و همینک از شما دعوت میکنم شنونده مستند فرهنگ باشید.
اسم این ده ما خزر زادشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
بعد از 14 سال دوری از امام موسی صدر و غیبتش از لبنان، یک بار دیگر چشم مردم به مردی روشن می شد که بوی امامشان را می داد. صبح 28 بهمن 1370 سید عباس موسوی رفت به جبشید، روستایی نزدیک به البک، برای مراسم سالگرد شیخ راغب حرب. او آدمی نبود که ساکت بماند و حرفی نزند. مردم هم دوستش داشتند، مثل امام موسی صدر. سید عباس توی مراسم از اسرائیل گفت، همان اسرائیلی که 10 سال بود آمده بود جنوب لبنان و جا خوش کرده بود، همان اسرائیلی که کشورهای عربی میخواستند با او صلح کنند. بعد از سخنرانی رفت سر قبر شیخ راغب هر، فاتحه خواند و ایستاد تا جوانها سرود خواندند. بعد سوار ماشینش شد تا برگردند. کمی آن طرفتر هلیکوپترهای اسرائیلی ماشین سید عباس را زدند. همراه سید عباس، زنش و بچه خردسالش هم توی ماشین بودند.
قد یجزر بنا الاعداء لكن نحن على خط امامنا الخميني نؤمن بالقاعده التي سنها هذا الامام، اقتلونا فان شعبنا سیعی اکثر فاکثر.
دبیر کل حزب الله که شهید شد همه عزادار شدند، به خصوص مردم شیعه جنوب لبنان. مغازه‌دارها کرکره مغازه‌هایشان را پایین کشیدند، مردم عادی هم سیاه پوشیدند. جنوب تعطیل بود. همان شب اول بعد از شهادت سید عباس، شورای رهبری حزب الله جلسه گذاشت و سید حسن نصرالله 31 ساله را به عنوان دبیرکل جدید انتخاب کرد. سید حسن کنار قبر سید عباس قول داد که تا آخرین لحظه حیاتش با اسرائیل بجنگد.
من اقول اننا سننتقم للسيد عباس الموسوي، فليس في منطقنا وخلفيتنا حركة انتقام، وانما معركتنا مع اسرائيل هي معركة وجود.
بعضی ها فکر میکردند با شهید شدن سید عباس تشکیلات حزب الله ضعیف شود، اما این اتفاق هرگز نیفتاد. حتی قدرت سیاسی و نظامی حزب الله بیشتر هم شد. همان سال حزب الله برای بار اول در انتخابات پارلمانی لبنان شرکت کرد و توانست نماینده هایی به مجلس بفرستد. این یک پیروزی واقعی برای حزب الله و دبیر کل جوانش سید حسن بود. توی فلسطین بعضی از گروه‌های سیاسی حرف از صلح با اسرائیل می‌زدند. همان وقت تلویزیون المنار عملیات چریکی رزمنده‌های حزب الله را پخش می‌کرد و اسرائیلی‌ها می‌دیدند. حالا امنیت صلح از میان رفته بود و این موضوع اسرائیلی‌ها را خیلی عصبانی می‌کرد. برای همین نخست وزیر اسرائیل به ارتش دستور داد تا به لبنان حمله کند. هواپیماهای اسرائیلی صبح 5 تیر 1372 از پایگاه‌هایشان بلند شدند و به سمت لبنان حرکت کردند. اسرائیلی‌ها اسم عملیات را گذاشته بودند تسویه حساب. جنگ که شروع شد سید حسن به رزمنده های حزب الله گفت تا شهرک های شمال اسرائیل را با موشک کاتیوشا بزنند. هیچ کس فکرش را هم نمی کرد که حزب الله این کار را بکند، به خصوص اسرائیلی ها. شهرک نشین ها خانه هایشان را رها کردند و رفتند. سید حسن می گفت اگر قرار است مردم لبنان امنیت نداشته باشند، مردم اسرائیل هم نباید امنیت داشته باشند. موشک های حزب الله کار خودشان را کردند. اسرائیل بعد از یک هفته آمریکا را واسطه کرد تا آتش بس اعلام شد. حالا سید حسن مرد پیروز بود. اتفاقی که اولین بار میان اسرائیل و عرب ها می ۲۳ فروردین ۱۳۷۵ نخست وزیر موقت اسرائیل به سرش زد دوباره به لبنان حمله کنند. این بار اسرائیلی ها اسم عملیاتشان را گذاشتند خوشه های خشم و با همان روش های قبلی به لبنان حمله کردند، یعنی حمله از هوا، دریا و زمین. حزب الله هم که از جنگ قبل تجربه های زیادی به دست آورده بود شمال اسرائیل را با کاتیوشا زد. این بار جنگ دو هفته طول کشید. اسرائیل که دید نمیتواند جلوی مقاومت حزب الله را بگیرد، باید کاری میکرد. برای همین به مقر سازمان ملل در روستای قانا حمله کرد و زن بچه هایی که به آنجا پناهنده شده بودند را قتل عام کرد. خبر این فاجعه همه جا پیچید و اسرائیل مجبور شد آتش بس را بپذیرد. رزمنده های حزب الله راه جنگیدن با سربازهای اسرائیلی را خوب یاد گرفته بودند. 15 دقیقه‌ای به دژ نگهبانی آنها حمله می کردند و تسخیرش می کردند. فیلم هر عملیات را هم از تلویزیونشان پخش می کردند. دژ ها یکی یکی سقوط می کردند. سال 1376 وقتی در یکی از همین عملیات ها اسرائیلی ها توانستند دو رزمنده حزب الله را شهید کنند، با خوشحالی تصویر جنازه ها را از تلویزیونشان پخش کردند. خبر نداشتند یکی از این دو سید هادی نصرالله پسر سید حسن است. این اولین بار بود که فرزند یکی از سران لبنان برای آزادی وطنش کشته می شود. دوره دوم دبیر کلی سید حسن که تمام شد، باید کس دیگری دبیر کلی شد. سید حسن آنقدر محبوب و موفق بود که شورای رهبری حزب الله منشورشان را تغییر دادند و باز هم سید حسن دبیر کل شد. سال بعد ارتش اسرائیل بعد از 18 سال از جنوب لبنان تا مرزهای بین المللی عقب نشینی کرد. همه می گفتند اسرائیلی ها فرار کردند.
لبنان الجديد هو وطن للشدة في وجه الغزاة ووطن للرحمة في تعاطي أهله وفئاته وطوائفه مع بعضهم البعض، لكن يا شعب فلسطين إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا شعب فلسطين وإن ينصركم الله فلا غالب لكم.
سید حسن حالا قهرمان ملی همه طایفه ها و مذهب های لبنانی بود. لبنانی ها در پوستشان نمی گنجیدند. خیلی از اسیرهایشان از زندان های اسرائیلی آزاد شده بودند و سید حسن قول داد که بقیه اسیرها هم به زودی آزاد می شود.
الأسوى والمعتقلين يجب أن يعودوا إلى دياوهم وإلى أهليهم بما فيهم بما فيهم.
سال 1383 آلمان واسطه شد تا اسیرهای حزب الله با یک افسر بلندپایه اطلاعاتی و سه جنازه اسرائیلی عوض شوند. روز مبادله معلوم شد اسرائیلی ها برخلاف قرارشان سه نفر را آزاد نکردند. سید حسن همان روز قول داد به زودی همه اسیرهای لبنانی و حتی غیر لبنانی را آزاد خواهد کرد. او گفت که اسرائیلی ها از این کارشان پشیمان خواهد شد.
هؤلاء الحمقى لا يستفيدون من اخطاء الماضي. عندما خرجوا من لبنان تركوا مزارع شبعة، صحيح؟ وعندما اطلقوا وعندما خرجوا من لبنان احتفظوا بالاخوة في السجون، ولا لما طلعوا من لبنان.
کمتر از دو سال بعد در روز 22 تیر ماه 1385 سربازان حزب الله موفق شدند دو سرباز اسرائیلی را در منطقه مرزی عیت الشعب اسیر بگیرند. حالا سید حسن می توانست به وعده‌اش برای آزاد کردن اسرای لبنانی عمل کند. اما اسرائیلی ها به جای آن که به فکر تبادل باشند اسارت دو سربازشان را بهانه کردند و به جنوب لبنان حمله کردند. رزمنده‌های حزب الله که انگار می‌دانستند اسرائیلی‌ها می‌خواهند به آنها حمله کنند، بلافاصله جواب موشک‌های دشمن را دادند. این بار نه تنها شهرک‌های مرزی اسرائیل در معرض حمله موشکی بود، بلکه شهرهای مهم اسرائیل هم هدف قرار گرفت. در این جنگ، حتی ناوچه‌های اسرائیلی هم توسط موشک‌های حزب الله منهدم شد. توان نظامی حزب الله بسیار بالا رفت. چیزی که اسرائیلی‌ها در محاسباتشان برای حمله دوباره به لبنان آن را لحاظ نکرده بودند. این جنگ طولانی ترین جنگ تاریخ اعراب و اسرائیل شد و 33 روز طول کشید. ارتش اسرائیل به شکل باور نکردنی در آن شکست خورد، بدون آن که بتواند دو سرباز اسیرش را آزاد کند. دنیا دیگر به پیروزی‌های سید حسن و حزب الله بر اسرائیل عادت کرده بود. حالا وقت آن بود که اسرائیلی‌ها اسرای لبنانی را آزاد کنند. این انتظار زیاد طول نکشید و یک سال و اندی بعد اسرائیل همه اسیران لبنانی را آزاد کرد. سید حسن هرگز در زندگیش دروغ نگفته است و هر قولی که داده به آن عمل کرده است. این را اسرائیلی ها خوب می دانند. سید حسن روز اولی که به دبیر کلی حزب الله منصوب شد قول داد تا نابودی کامل اسرائیل و آزاد کردن تمام مناطق تحت اشغال آنها با دشمن بجنگد. چه اسرائیلی ها یادشان باشد چه یادشان نباشد، یک چیز حتمی است و آن این که سید حسن نصرالله است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة، أيها الكرام، يا أشرف الناس وأطهر الناس وأكرم الناس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
از همدلی تا همزبانی.
آقای نصرالله و دیگر این شهدای عزیز این روزها، اینها به اسلام عزت دادن حقا و انصافا، به جبهه مقاومت هم عزت دادند و توانایی و قدرت مضاعف دادند.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، شما همراه بخش دوم از برنامه های رادیو فرهنگ هستید. از همراهیتون سپاسگزاریم. توجه شما رو جلب می‌کنم به شنیدن اطلاعی با موضوع هشدار کشاورزی و اعلام وضعیت سطح نارنجی شماره 18. اما توصیف سامانه، تشدید فعالیت سامانه بارشی زمان شروع جمعه، سوم اسفند ماه و زمان پایان دوشنبه ششم اسفند ماه. نوع مخاطر بارش برف و باران در نواحی کوهستان کولک برف، پدیده مه، افت محسوس دما، وزش باد نسبتا شدید تا شدید و اثر مخاطر خسارت به محصولات کشاورزی در استانهای گیلان، مازندران، اردبیل، زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، تهران، البرز، آذربایجان شرقی، لرستان، چهارمحال بختیاری، اصفهان، کوهیلیه و بویراحمد، فارس و گلستان. اما توجهتون رو جلب میکنم به یک اطلاعیه دیگر در زمینه هشدار هواشناسی و اعلام وضعیت سطح نارنجی شماره 101. توصیف سامانه، تشدید فعالیت سامانه بارشی، زمان شروع جمعه سوم اسفند ماه و زمان پایان دوشنبه ششم اسفند ماه. نوع مخاطره بارش برف و باران در نواحی کوهستانی کولک برف، پدیده مه، افت محسوس دما، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در استانهای گیلان، مازندران، اردبیل، زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، تهران، البرز، لرستان، چهارمحال بختیاری، اصفهان، کوهیلویه و بویراحمد، فارس و گلستان. سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. یک اطلاعیه دیگر رو هم خدمت شما می‌خونم. با توجه به هشدار هواشناسی و اعلام وضعیت سطح قرمز شماره 3، توصیف سامانه، استمرار بارش برف، زمان شروع چهارم اسفند ماه، زمان پایان دوشنبه ششم اسفند ماه در استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران، اثر مخاطره، تداوم بارش برف، لغزندگی و مسدود شدن راه‌های مواصلاتی، افت قابل ملاحظه دما و یخبندان، اختلال در خدمات عمومی، کولاک برف و کاهش دید در جاده‌ها، احتمال قطع برق به ویژه روستاها، اختلال در تأمین حامل‌های انرژی. چه فرصتی بهتر از این که شنبه ها ساعت 9 شب پای رادیو فرهنگ بشینید و برنامه زنده فرصت رو بشنوید. این برنامه چیه؟ اختصاص داره به معرفی شما کارآفرینان جوان یا شما دوستانی که علاقمند هستین در حوزه کارآفرینی قدم‌هایی رو بردارین، تلاش کنین در این زمینه. میترسین، شاید سرمایه ندارین، شاید پشتوانه ندارین، شاید حامی ندارید. اشکالی نداره، شما فقط قدم اول رو بردارید و برنامه فرصت شنبه ها رو گوش بکنید از رادیو فرهنگ. توجهتون رو جلب میکنم به شنیدن یک اطلاعیه دیگر از رادیو فرهنگ. هشدار هواشناسی و اعلام وضعیت سطح نارنجی شماره 101. زمان شروع جمعه 3 اسفند ماه، زمان پایان 3 شنبه 7 اسفند ماه. نوع مخاطره وزش باد شدید و گرد و خاک. در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، اصفهان، فارس، سمنان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
همینک از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه خشت اول باشید از رادیو فرهنگ.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگ.